حالا که با شبکه‌های چند لایه آشنا شدیم، وقت اون رسیدی که چند نمونه از این شبکه‌ها رو بررسی بکنیم. دو تا از مهمترین مدل‌هایی که به عنوان مدل‌های مرجع هستن داریم، مدل مرجع OSI و مدل مرجع TCP/IP هستش که ما در درسمون این دوتا رو بررسی میکنیم. البته پروتکل‌های مدل OSI امروزه به ندرت استفاده عملی میشن، اما مشخصات لایه‌های مدل OSI همچنان معتبره و از اهمیت زیادی هم برخورداره. وضعیت مدل TCP/IP دقیقاً برعکسه. با اینکه این مدل خودش کمتر مورد استفاده قرار میگیره، اما از پروتکل‌هاش استفاده وسیعی میشه. مدل مرجع OSI چی هست؟ مدل مرجع سازمان استاندارد بین المللی International Standard Organization یا همون سازمان ISO این مدل رو اولین بار ارائه کرد. در سال 1995 مورد تجدید نظر قرار گرفت و اسم کامل این مدل شد مدل مرجع ارتباطات سیستم‌های باز یا همون OSI Open System Interconnection که با همون نام OSI مخفف حرفای اول رو برداشتن، همون OSI شناخته میشه. ما از این بعد راحت فقط همون OSI رو میگیم، نمیگیم Open System Interconnection. مدل مرجع OSI 7 لایه داره که در جزوه‌ای که براتون فرستادم در صفحه 10 ما این 7 لایه رو میبینیم. لایه ها هرچی شماره شون بالاتره، یعنی من توی مدل OSI که 7 لایه دارم، لایه 7 که بالاترین لایه من هست به کاربر من نزدیکتره و پایین ترین لایه یعنی لایه شماره 1 به کانال ارتباطیمون، همون جایی که داده ها رو از طریقش منتقل میکنیم، نزدیکتر هستش. اسم لایه ها از لایه 7 ترتیب بچه ها توی نام بردن مدل‌های مرجع و همه مدل‌های لایه‌ای ترتیب بسیار مهمه. یعنی وقتی که قراره که اسامی لایه‌ها رو بگیم، حالا از پایین به بالا یا از بالا به پایین، ترتیب اینها مهم هست و جابجا نباید بشن. هفتمین لایه، لایه کاربرد یا اپلیکیشن لایر هست. لایه ششم، لایه نمایش یا پرزنتیشن لایر. لایه پنجم، لایه نشست یا سشن لایر. لایه چهارم، لایه انتقال یا ترانسپورت لایر. لایه سوم، لایه شبکه یا نتورک لایر. لایه دوم، لایه پیوند داده، دیتا لینک لایر. و لایه اول، لایه فیزیکی یا فیزیکال لایر هستش. سوالی که پیش میاد اینی که شاید بپرسیم که چرا مدل OSI 7 لایه داره. یه سری دلایل مهمی داره، دلایلش زیادن ولی مهمترین هاش رو من اینجا میگم. هر جا که نیاز به یه تجرید خاصی داشته باشیم، باید یک لایه براش ایجاد بکنیم. وظیفه هر لایه باید کاملا مشخص باشه و با در نظر گرفتن تعریف پروتکل‌های استاندارد بین‌المللی باشه. مرزهای هر لایه باید طوری انتخاب بشه که کمترین انتقال اطلاعات از اونها لازم باشه. تعداد لایه ها باید اونقدر زیاد باشه که نیاز به تعریف توابع مشابه در یک لایه نباشه. یعنی توی دو تا لایه من توی یک لایه من توابع مشابه نداشته باشم و باید اونقدر کم باشه که معماری شبکه بیش از حد بزرگ و پیچیده نشه. با اینکه سازمان استانداردهای بین‌المللی یا همون ایزو پروتکل‌های لایه‌ها را هم تعریف کرده، اما اونها رو جز مدل OSI نیوردن و جداگانه به صورت استانداردهای بین‌المللی منتشر میشن. در ادامه در مورد هر لایه، همون 7 لایه مدل OSI که اسم بردیم، به صورت مختصر میگیم که هر لایه داره چی کار میکنه و در ادامه مبحثمون در جلسات بعد مفصلا بررسی میکنیم که وظیفه هر لایه چی هستش. از پایین ترین لایه یا همون لایه فیزیکی، لایه شماره 1 مون شروع میکنیم. لایه فیزیکی وظیفه انتقال بیت های خام، منظور از بیت های خام چیه؟ همون صفر و یک هستش. وظیفه لایه فیزیکی اینه که صفر و یک رو از کانال ارتباطی مخابراتیمون ارسال بکنه. مهمترین نکته در طراحی این لایه اینه که وقتی یک طرف داره بیت یک میفرسته، طرف مقابلم یک بیت یک دریافت کنه، نه بیت صفر. سوالی که ممکنه پیش بیاد توی این لایه اینه که برای اینکه اون بیت یک و بیت صفر رو مشخص کنیم، از چه ولتاژی استفاده میکنیم؟ چه ولتاژی استفاده کنیم که هر بیت برای چند نانو ثانیه باید روی اون خط دوام بیاره؟ آیا انتقال همزمان در هر دو جهت امکان پذیر باشه یا نباشه؟ اتصال اولیه چطوری برقرار بشه و چطوری تموم بشه؟ رابط شبکه‌مون چند تا پایه داشته باشه و وظیفه هر پایه چی باشه؟ پس مسائلی که عمدتاً توی طراحی این لایه داریم بیشتر از نوع مکانیکی، الکترونیکی، الکتریکی، تایمینگ یعنی همزمانی و رسانه فیزیکی انتقال هستش. لایه بعدی، لایه دوم ما، دیتا لینک لایر یا همون لایه پیوند داده است. مهمترین وظیفه لایه پیوند داده اینه که خط فیزیکی ما که پر از خطا هستش به یه خط عاری از خطا و بدون خطا تبدیلش بکنه و در اختیار لایه بالاتر خودش یعنی لایه شبکه قرار. یه کار دیگه‌ای که لایه پیوند داده ها انجام میده اینه که داده های ورودی رو میشکنه و به بسته های کوچیک چند صد یا هزار بایتی تقسیم میکنه و بعد اونها رو ارسال میکنه. وقتی گیرنده هر بسته ای رو دریافت میکنه، یه فریم تصدیق دریافت یا همون اکنالجمنت فریم به فرستنده پس میفرسته تا فرستنده رو مطمئن کنه که بسته رو به صورت صحیح و درست دریافت کرده. یه مسئله دیگه که توی لایه پیوند داده ها و حتی گاهی در لایه های بالاتر باید حل بشه، هماهنگ کردن یک گیرنده کند با یک فرستنده سریه، در واقع همون سنکرون کردن یا فلو کنترل یا کنترل جریانی که قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم از وظایف لایه پیوند داده هاست. یکی از راه حل هایی که استفاده میکنه لایه پیوند داده ها اینه که یه مکانیزمی تعبیه کنه که فرستنده در هر لحظه از مقدار بافر گیرنده، بافر همون حافظه موقتی هست که قبلا هم تعریفشو داشتیم، که مقدار بافر گیرنده هر لحظه بدونه که این بافرش چقدر جای خالی داره و چقدر پر شده. پس مهمترین وظایف لایه پیوند داده هایی که کنترل جریان بود، یکی هم مقابله با خطا بود و دیگر ویژگی که داشت این بود که بسته ها رو به قطعات کوچکتری تقسیم میکرد. در شبکه های پخشی، شبکه هایی که برودکست میکنن یعنی پیام رو به صورت همگانی ارسال میکنن و یک کانال مشترک داریم و توی اون به صورت پخشی اطلاعات دارن، کنترل دسترسی به رسانه توی لایه پیوند داده ها انجام میشه. میرسیم به لایه سوم یا لایه شبکه. لایه شبکه عملکرد زیر شبکه رو کنترل میکنه. یکی از مسائلی که باید توی این لایه حل بشه نحوه مسیریابی بسته ها از مبدا تا مقصد هستش. مسیرهای ما میتونن سه تا حالت داشته باشن. یا استاتیک هستن، یعنی مسیرهایی که به صورت ثابت وجود دارن و به ندرت متغیر هستن در شبکه. یا مسیرهامون نیمه استاتیک هستن، یعنی در ابتدای هر نشستی که داریم تعیین و مشخص میشن. بعضی از مسیرهامون هم داینامیک هستن یا پویا هستن که در هر لحظه و برای هر بسته و با توجه به بار شبکه مشخص میشن. اگه تعداد بسته های در حال حرکت در یک زیر شبکه بیش از حد باشه، اونا راه همدیگر رو بند میارن، جلوی همدیگر رو میگیرن و یه وضعیتی به وجود میاد که بهش گلوگاه، باتلنک یا ازدحام کانجسشن گفته میشه، همون ترافیکی که خودمون داریم. اگر تعداد این بسته های در حال حرکت زیاد بشه ما میگیم گلوگاه یا ازدحام به وجود اومده. کنترل این وضعیت، یعنی کنترل اینکه همچین حالتی ما نداشته باشیم، بر عهده لایه شبکه است. به طور کلی کیفیت سرویس، یعنی اینکه تأخیر انتشار بسته ها و زمان انتقال اونها، همگی جزء مسئولیت های لایه شبکه هستند. بسته که داره از مبدأ به مقصد ارسال میشه مسائلی داره برای رسیدن به مقصدش با یه سری چالش ها در ارتباط هست. مثلا ممکنه آدرس دهی شبکه مبدأ و شبکه مقصد با هم متفاوت باشه، یا ممکنه شبکه دوم یعنی شبکه گیرنده اصلا بسته رو به کلی نپذیره، مثلا میگه اندازه اون بیش از حد بزرگه، و یا اصلا پروتکل های مبدأ و مقصد با هم دیگه فرق داشته باشن. حل همه این مسائل و به هم پیوستن شبکه هایی که با هم ناهمگنن، یعنی شبیه هم نیستن، چه پروتکلشون چه آدرس دهیشون، و با هم ناهمگنن، به هم دیگه نمیخورن، از وظایف لایه شبکه هستش.